سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 با شما هستیم. احمد جعفر احمدی و قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک با شما به این برنامه خوش آمدید میگوییم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نگرانی و شکایت حکومت افغانستان را به خاطر آنچه بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی در ولایت میدان وردک خوانده شده درک میکند. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید تلاش دارد از حکومت افغانستان به خاطر این ادعایش وضاحت بخواهد. در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به پخش مجله آزادی اختصاص یافته است. پیش از همه خبرها با جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهان اجرای بررسی در مورد اتهام‌ها مبنی بر بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در ولایت میدان وردک شد. شارای سالنگ به خاطر آمد برف‌کوچ‌های سنگین و طوفان شدید برای ترافیک مسدود گردید و پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در یک زیارت صوفی‌ها در سند ایالت جنوبی جنوب شرقی پاکستان دو نفر کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهان اجرای بررسی در مورد اتهام‌ها مبنی بر بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در ولایت میدان وردک شد. جان کری دیروز در لندن گفت خودش نیز به این موضوع توجه خواهد کرد. او افزود که نگرانی و شکایت حکومت افغانستان را در این خصوص درک می‌کند.
این موضوع مربوط نیروهای آیسف است تا آن را مورد بررسی قرار دهند. من هم با آن توجه میکنم. فکر میکنم که شما میدانید که من در رابطه با افغانستان با حامد کرزی ارتباط نزدیک دارم. فکر میکنم که او در مورد چگونگی مسائلی که بعض اوقات به طور نامناسب پیش میروند یا باید تغییر کنند و یا بهتر انجام یابند ارزیابی های برحق خود را دارد. ما همین اکنون روی این موضوع کار میکنیم.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر آنچه بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی در میدان وردک خوانده شده به این نیروها 2 هفته مهلت داده است تا میدان وردک را ترک کنند. وزارت دفاع افغانستان موظف شده است تا در جهت بیرون راندن نیروهای خاص آمریکایی از میدان وردک اقدام کند. اما ایساف گفته است شواهد در دست ندارد که ادعای حکومت افغانستان مبنی بر بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در ولایت میدان وردک را ثابت کند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که به منظور دستگیری دیگر قاچاقبران بزرگ مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر را تقویت میکند. انجینیر ذبیح الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال گذشته حدود 8 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را در افغانستان دستگیر کرده اند. او در ادامه گفت
و در سال جاری ما امیدوار هستیم که تعداد 10 تن از این قاچاقبرا را در افغانستان دستگیر کنیم و به اینجا قانون بسپاریم.
با گفته آقای دائم، قاچاقبران مواد مخدر در تلاشند تا افرادشان را در ولایات سرحدی افغانستان حفظ کنند و از این طریق به فعالیت‌های خود ادامه بدهند. تعداد از باشنده‌های ولسوالی کلفگان تخار گفتند قاچاقبران مواد مخدر را به وسیله جوانان این ولسوالی به ایران انتقال می‌دهند. و شورای سالنگ به خاطر آمد برف‌کوچ‌های سنگین و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شد. جنرال رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها امروز بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته در چندین منطقه سالنگ برف‌کوچ آمده و همکنون نیز طوفان شدید می‌وزد و می‌گوید که این حالت سبب شده تا جلب عبور و مرور موترها در این شورا گرفته شود. آقای رجب می‌گوید تا هنگامی که این وضعیت خاتمه نیابد با وسایل نقلیه اجازه عبور و مرور داده نخواهد شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در یک زیارت صوفی‌ها در سند ایالت جنوب شرقی پاکستان 2 نفر کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. این بم دیروز در زیارت غلام لخیشا در شهر شکارپور جایی که مریدان این زیارت در آن نشسته بودند منفجر شد. تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. در روزهای اخیر این دومین باری است که زیارت در ایالت سند پاکستان مورد هدف قرار می‌گیرد. رهبر ائتلاف ملی سوریه میگوید گروه اپوزیسیون حکومت این کشور در کنفرانس دوستان سوریه شرکت میکند. در این کنفرانس که در هفته جاری برگزار خواهد شد، قدرت های جهان نیز شرکت میکنند. احمد معاذ الخطیب این مسئله را در حال اعلام کرد که ائتلاف ملی ضد حکومت سوریه پیش از این گفته بود که در اعتراض به حملات بر غیر نظامیان در شهر حلب، شرکتش در نشست روم را به حالت تعلیق قرار میدهد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از اپوزیسیون سوریه خواست تا در مورد این تصمیمش غور کند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند در حملات اخیر راکتی نیروهای حکومتی بر شهر حلب صدها فرد ملکی کشته شده اند. و ایران بر فیلم اورگو که برنده جایزه اسکار شناخته شده است به مثابه فیلم پروپاگند علیه ایران انتقاد کرده است. فیلم اورگو ساخته بن افلک دیروز جایزه بهترین فیلم در 85مین دوره جوایز اسکار امسال در لس آنجلس را به دست آورد. فیلم اورگو حکایت‌های مربوط به عملیات نجات یک گروهی از دیپلمات‌های آمریکایی را که در جریان انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی در اقامتگاه سفیر کانادا پنهان شده بود بیان می کند. این فیلم در سینماهای ایران به نمایش گذاشته نشده است. محمد حسین وزیر فرهنگ و ارشاد ایران دیروز گفت این فیلم ارزش‌های هنری ندارد و تلویزیون دولتی ایران این فیلم را اعلان تجارتی برای سازمان CIA دانست. خبرگزاری نیمه رسمی ایران مهر گفت فیلم بیانگر این است که سیاست چگونه بر هالیوود نفوذ دارد. از توجهتان یک دنیا تشکر.
تشکر از جمشید حبیب‌زاده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را روی وبسایت رادیو آزادی نیز بخوانید و بشنوید. www.azadiradio.com. ادعای حکومت افغانستان در مورد بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در ولایت میدان وردگ باید به طور مناسب بررسی شود. این را وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت.
این موضوع مربوط نیروهای ISAF است تا آن را مورد بررسی قرار دهند. من هم به آن توجه میکنم.
در مورد وضعیت زندانیان افغان از افغان پرسیده ایم که تازه از زندان ایران آزاد شده.
یا همین دیگه نگاه باز بخصوص من کنم. 3000 نفر در مرگ در ادام از بسرا حق و نوع گرفتم. همین میاد به این مواد مخدر
است. انجمن خبرنگاران در شمال افغانستان به خاطر چیزی که بدرفتاری برخی از نیروهای امنیتی با خبرنگاران میخواند انتقاد دارد.
در ولایت بلخ 8 مورد تهدید و لاتکوب ژورنالیست را در دفتر خود ثبت و راجستر کرده.
با جوان صحبت کرده ایم که در بخش سینما آموزش دیده اما شکایت دارد.
تا زمانی که من داخل فاکولته بودم حتی آزادی را نداشتم که من اظهار کنم در دل خودم، به خاطر که فردا روز میشم رئیس ما بشنوه.
در نیمه دومین ساعت مجله آزادی پخش خواهد شد، با ما باشید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط و 96 FM 100.5 پیوسته اید، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نگرانی و شکایت حکومت افغانستان را به خاطر مسئله میدان وردک درک میکند. جان کری دیروز در لندن گفت ادعای حکومت افغانستان در مورد بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در ولایت میدان وردک باید به طور مناسب بررسی شود. رئیس جمهور افغانستان به خاطر این مسئله خواسته این نیروها ظرف 2 هفته آینده میدان وردک را ترک کنند. ISAF میگوید شواهد در دست ندارد که ادعای حکومت افغانستان مبنی بر بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در ولایت میدان وردک را ثابت کند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید شکایات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درباره ولایت میدان وردک توسط آیسف و یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت بر رهبری ناتو در افغانستان به صورت مناسب ارزیابی خواهد شد. جان کری در اولین توقف سفرش به نو کشور شامل کشورهای اروپایی و شرق میانه دیروز وارد لندن شد. او در لندن با مقامات بریتانیایی ملاقات‌هایی را انجام داد. به دنبال این ملاقات‌ها جان کری با ویلیام هیک همتای بریتانیاییش در یک نشست خبری اشتراک کرده روی برخی از مسائل جهانی از جمله سوریه، ایران و افغانستان صحبت نمود. جان کری در رابطه با موضوع خروج نیروهای خاص آمریکا از ولایت میدان وردک گفت که با توجه به افغانستان و این ولایت نگرانی هایی را که حکومت افغانستان ابراز می دارد درک می کند. او گفت هر شکایتی که دارند شاید و باید به طور مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع ارزیابی می شود و شخصا به آن توجه می کند.
That's a matter for ISAF to examine.
این موضوع مربوط نیروهای آیسف است تا آن را مورد بررسی قرار دهند. من هم با آن توجه می کنم. فکر می کنم که شما می دانید که من در رابطه با افغانستان با حامد کرزی ارتباط نزدیک دارم. فکر می کنم که او در مورد چگونگی مسائلی که بعض اوقات به طور نامناسب پیش می روند یا باید تغییر کنند و یا بهتر انجام یابند ارزیابی های بر حق خود را دارد. ما همین اکنون روی این موضوع کار می‌کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همچنان گفت که کار با مقامات افغانستان روی موافقتنامه امنیتی دو جانبه و پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی ادامه دارد. به دنبال تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر خروج نیروهای خاص آمریکا در ظرف دو هفته از ولایت میدان وردک، آیسف همچنان گفته است که برای روشن شدن اتهامات علیه این نیروها تحقیق می‌کند. سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان تایید کرد که در این اواخر اتهامات زیادی در رابطه با عملکرد غیر مسلکی نیروهای خاص آمریکایی در میدان وردک وارد شده، اما گفت تا حال شواهد برای اثبات این اتهامات در دست نیست.
در گزارشی از مقیم نایب شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت ادعای حکومت افغانستان در مورد بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در میدان وردک باید به طور مناسب بررسی شود. رئیس جمهور افغانستان به این نیروها دو هفته مهلت داده است تا میدان وردک را ترک کنند، اما آیسف گفته است در مورد اتهام مطرح شده سوی حکومت افغانستان بر نیروهای خاص آمریکایی شواهد در اختیار ندارد. تعداد دیگری از مقام‌های آمریکایی دستور رئیس جمهور کرزی مبنی بر خروج نیروهای خاص آمریکایی از ولایت میدان وردک را یک اقدام ناگهانی توصیف کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دو مقام آمریکایی که نام‌هایشان افشان نشده نوشته است، معلوم نیست چرا رئیس جمهور کرزی اعلام کرد که این نیروها ظرف دو هفته آینده از میدان وردک خارج شوند. مقام‌های افغان در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان گفتند که نیروهای خاص آمریکایی مردم را در میدان وردک اذیت کرده و کشتند. اما یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفت ما در مورد وقوع هیچ حادثه آگاهی نداریم که سبب برانگیختن چنین یک عکس العمل از سوی رئیس جمهور کرزی شده باشد. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان آیسف و حکومت افغانستان موظف شده تا در این مورد تحقیق کند. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت پنتاگون تلاش میکند در این مورد از حکومت افغانستان وضاحت بخواهد. اما آیا نیروهای خاص آمریکایی مطابق خواست حکومت افغانستان ولایت میدان وردک را ترک خواهند کرد؟ جورج لیتل در پاسخ به این پرسش گفت پیش از روشن شدن نتایج مذاکرات مقام‌های افغان و آمریکایی روی این مسئله پیش بینی در این مورد کار دشوار است.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم شما قضاوت کنید. خال محمد افغان است که 3 هفته پیش از یک زندان در ایران آزاد شد. وی میگوید زندانیان افغان در ایران در وضعیت خیلی ها خراب بسر میبرند. خال محمد که 7 سال پیش در ایران زندانی شده بود در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اقارب این زندانیان فرصت ملاقات با آنها داده نمی شود. ظریف نظر با خال محمد صحبت کرده و نخست از او خواسته تا در مورد وضعیت زندانیان افغان در ایران قصه کند.
بسیار اخلاقش خراب است. قبلا هم خوب ملاقاتی زیاد بود، حالا ملاقاتی هم گم شده. تو مدارک نداره که ملاقات هم کسی عمره نمیتونه. حالا اون کسی که دیگه که زندان رفته هم نمیتونه بازی. یا همیش بیرون میخوام یه خبر روی به خدا قد بگی تا دیگه میگم. پس بخشش شدن کنه. سفره به افغانستان هم یه بکران از حالا اگه پسون کنن که بیدون بگه. اصلا دن سفرهش بری. رو نمیتونه کس را مون نزوانه شد. اونی خود ما از رو نمیتونه. سامی اونی خود ما که رو نکنه مشکل ما را حل نکنه. ایران چی مخصر را دیگه. وزد یک 3000 نفر در مرگ در ایدام از بچاره حق نو گرفتم. همه که میاد بگیر مواد مخدر است که داشت. قبل 3000 نفر از همه در ایدام از دولت افغانستان هم باختاس نکنه. اینجا در بداری باز بختی افغانستان یک سر نداره خلاص بگم.
در این روزا یک چند نفر اعدام شده. اوها چطور وان بیگناه بودن؟
یک چند نفر گیرم نشون با از ایراد بند خدا و اینا رو میدام کرده. چند تا از تخور و کلاوگان بود اینا رو بند خدا همه جو ایدام کرده. یک نفر تن پیشترم از این بند شیراز بود ایدام کرد.
بیگناهی از این از کجا میفهمیم؟ برای از اینکه در ایران به قاچاقبری گیر به خونه حکم اعدام در اونجا قانون است نه؟
اون داره دیگه خامی ایرانی خودم اگر راست برون ایدام میکنه فهمه جی افغانی که یک ذره بیچاره کار نیست مجبور از پلیس در خیابان گیر میکنه اردوگاه میبره قدیم مرد نداره مردم نیست چون بدبختی رنگ میکنه جی آقای کرده هم گم سیاست نداره نشان نمیته و این که ماجی هر در بدر خواهد بسر میگره اگر ما مجبور نباشیم در خواهد ایران چی میکنیم زمان دکتر نجیب ما در اولاد قنود سرک جاری میکنم و دکتر نجیب الله که سقوط کرد یعنی تو رژیم تغییر خورد ما آمدیم در ایران چه وقت کنه دوزی میکنه کنه دوزی بگیم اون کاری ما دو خلم خورد گفت کار در کی گیر که ما ایرانی رم پیدا نکنم ما رو دمی که اومدی ناغ گرفت پس از زندان داد شناسنامه داشتون ما رو گیرم شناسنامه تو خلم خورد و بنام دیگه نفر از سودن گیرم مرا گیرم.
گفتگوی بود با خال محمد افغانی که 3 هفته پیش از یک زندان در ایران آزاد شد. او وضعیت زندانیان افغان در ایران را نگران کننده توصیف کرد. نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل افغانستان و بیرون از این کشور نیز به خاطر وضعیت زندانیان افغان در ایران ابراز نگرانی کردند. بعد دنبال اعدام 10 افغان دیگر در ایران و انتقال اجسادشان در به ولایت تخار. سازمان عفو بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ایران خواستند اجرای احکام اعدام بالای افغانها را لغو کند. در این حال شماری از باشنده های ولسوالی کلفگان ولایت تخار شکایت دارند که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر جوانان این ولسوالی را مجبور به انتقال مواد مخدر به ایران می کنند. جاوید نعیمی در آغاز مصاحبه تلفنی با انجینیر ذبیح الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از او پرسیده که شبکه های قاچاق مواد مخدر تا چی حد در ولایت تخار فعالیت دارند.
طبعا ببینید مافیا سالانه حدود 67 الی 70 میلیارد دلار حاید دارند و کوشش میکنند از طرق مختلف از راه‌های مختلف تا شبکه های خود در ولایت سرحدی افغانستان و در بعض نقاط افغانستان یا فعال داشته باشند تا بتوانند از این طریق علاقات خود که در بین افغانستان فعالیت دارند بتوانند قاچاق خود به طور آسان و به طور ساده انجام بدن.
بله، دولت افغانستان به کدام منابع بیشتر نیاز دارد تا این شبکه هایی را که توسط افراد البته مواد مخدر را به خارج از کشور انتقال میتن و در نتیجهش چنین یک فاجعه رخ میده، چی باید بکنه دولت افغانستان برای جلوگیری از ادامه چنین قضایا؟
ما خوشبختانه پلیسی داریم در این عرصه یا در این قسمت که پلیسی تنفیذ قانون است که ما همه ساله تعداد زیاد از قاچاقبرایی که در کتگوری اول و در ردی اول قرار دارن و این قاچاقبرا یا مافیایی هستند که دیگه افرادی که بالای از وا جبری مواد مخدر را از یک جا به دیگه جا انتقال میتن و خود از یا غیر مستقیم بالای از وا فشار وارد میکنن. ما خوشبختانه سال گذشته بود 8 تن از قاچاقبرای مافیای بزرگ ما دستگیر کردیم و در سال جاری ما امیدوار هستیم که تلا ده تن از قاچاق برا را در افغانستان دستگیر کنیم و به پنجه قانون بسپاریم و ما کوشش داریم تا پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در تقویت ببخشیم تا بتواند بیشتر و خوبتر علیه از مافیا و این قاچاق برا مبارزه جدی را انجام بدن.
انجینیر ذبیح الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اگر به اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را نیز روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید.
از پیام‌های شما.
باز ولایت بامیان است، منسوالی پنجاب. چرا توی میکاتلی صدبرگ را باز نمیکنی؟ یک قدر برف است کی؟
از دولت امیره میخواهیم که امیره رای کتل صدبرگ باز باشه خواسته. یک مریض یک دیگه موشه یک دیگه موشه همین مردم در بدار خوندگر فقای بگرده.
اینجا فیض محمد از ولایت دایکندی ولسوالی سنگکست و بندر قریه کرامت میباشم. امی برف سرک بین ولسوالی سنگکست و بندر تا بازار خرقل. از اول زمستان تا به حال فاکاری نشده. رای موترها مسدود میباشد. مردم با مشکلات زیاد مواجه میباشد. نمیدونم دولت در این زمینه توجه ندارد یا کسی که مسئول پاک کردن این راه ها میباشد غفلت میورزد.
من محب الله ولایت سرپل ولسوالی سزمقله. نیم روز بعد جای ما مردم سیل میشه، آب ندارمون. دولت باید یک چوب کنه، ما مردم معرض میشیم اون آب دریا را بخوریم سیلاب شده. یک سرک نداره، معرض ما رای دور رسیده نمیتونه، در آب پاک میکنه.
افغانهایی بودند که مشکلاتشان را از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی با ما شریک ساختند. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20. 9:22 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت. انجمن اجتماعی خبرنگاران در شمال افغانستان به خاطر چیزی که بدرفتاری برخی از نیروهای امنیتی با خبرنگاران میخواند انتقاد کرده است. مسئولان این انجمن دیروز در یک نشست خبری در ولایت بلخ خواهان مجازات افراد شدند که با خبرنگاران بدرفتاری میکنند. بیشتر در گزارش بشنوید که لطیف سهاک تهیه کرده.
انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان میگوید که نباید خبرنگاران از سوی هیچ فرد مورد لطکوب قرار گیرد. مسئولان این انجمن از مقام های حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند که جلوی خشونت و بدرفتاری با خبرنگاران از سوی برخی نهادهای امنیتی را بگیرد. قیوم بابک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران این انجمن میگوید در سال جاری در ولایت شمال 10 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت نموده است.
در ولایت بلخ 8 مورد تهدید و لطکوب ژورنالیست را در دفتر خود ثبت و راجستر کرده. بر علاوه از این در دیگر ولایت شمال افغانستان از جمله دولت فاریاب هم ما 2 مورد لطکوب ژورنالیست را و دوسیه سوزی بر ژورنالیست را ثبت و راجستر دفتر خود داریم.
این انجمن لطکوب خبرنگاران توسط نیروهای امنیتی ملی در کابل و ننگرهار را نیز محکوم و خواهان مجازات عاملین آن هستند. به اساس گزارش ها روز یکشنبه هفته جوری نیروهای امنیتی ملی در ولایت ننگرهار چندین خبرنگار را هنگام کار خبرنگاری مورد لطکوب قرار دادند. در همین حال شماری از خبرنگاران رسانه های آزاد در شمال نیز از دولت می خواهند تا عاملین قضای خشونت علیه خبرنگاران را مجازات نمایند.
متاسفانه خشونت از طرف نیروهای امنیتی بر خبرنگاران به مثل یک فرهنگ تبدیل شده که اگر نهادهای ملی و بین‌المللی حمایت نکنند این فرهنگ نهاده نمیشه و دیگر نمیتونن که مردم و خبرنگارا واقعیت ها رو به مردم برسن.
اظهارات انجمن خبرنگاران شمال را با مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در میان گذاشتیم. آنان این سخنان را به اساس خواندند. سال محمد خلیق رئیس این اداره میگوید که طی سال روان هیچ مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت نکردند.
ما خودمان عامی آزادی بیان هستیم و خود ریاست اطلاعات فرهنگ به نمایندگی از وزارت اطلاعات فرهنگ آزادی بیان باید حراست و پاسداری کنه. ما در خودشان در کنار خبرنگارا و رسانه ها قرار خواهد داشتن. مگر برای ما هیچ کس مراجعه نکرده، از خشونت هیچ اطلاع رسمی برای ما کس نداده.
اما اداره نی یا حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در کابل تایید کرده است که در برخی از ولایت افغانستان به شمول ولایت شمالی خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته است.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، مجله آزادی درست پس از پخش فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پخش خواهد شد و حال صحبت داریم با یک جوان افغان که در بخش سینما آموزش دیده.
رنگ‌های زندگی.
ایمان استم از کارمندای پروداکشن MWP.
در کدام بخش تحصیل کردیم؟
ما سینما فارغ شدیم و قسمت کارگردانی را خواندیم. بخش که ما تحصیل کردم مکس از می چیزایی است که ما ولی استفاده میکنم. گرافیک است، ادیت فیلم است، ادیت ساوند است، صدا.
چطور میبینین وضعیت محصلین در پانزده هنرهای زیبا به خاطر که شما از سینما یاد کردین؟
تا زمانی که ما داخل فاکولته بودم، حتی آزادی را نداشتم که ما اظهار کنم در دل خودم. خاطر که فردا روز میشم رئیس ما بشنوه. من هنوزم ترسی را دارم چون مونوگراف ما تمام نشده، نه استاد درست دارن، نه مکان درست دارن، نه وسایل درست دارن. فاکولته سینما بر وسایل بسیار نیاز داره و سر کارشون با تکنیک است، تکنولوژی است. نداریم مواد درسی درست نداریم، نه تنها در سینما، در نقاشی، در گرافیک، میناتوری، در گرافیک.
قسمی که شما مشاوره کردین در دیگه کشورها تا جایی که آگاهی داریم رشته سینما بسیار علاقمند زیاد داره و به بسیار مشکل پذیرفته میشن در مؤسسات تحصیلات عالیش، اما در افغانستان رشته سبک فکر میکنن مردم. چی نظر دارین شما؟
من دو روز میشه از هندوستان اومدم، اونجا یک فستیوال بینالمللی در زمینه تئاتر داشتیم. شما باور کنین که اونا هنرمندای خود پرستش میکنن. من میدیدم هنرمندای اونجا تا اینجا بسیار فرق داره و من خودم عالی نمیتونم که برایم در صفحه تلویزیون ظاهر شوم، به خاطر که من خطابی که بر کسای غیر مسلکی میکنن بر من خواد کردن. میرا مناسب بر خود نمیبینم که بر من مردم یک چیزی نظر داشته باشن.
تال دیگر سر چی است که آیا کسایی که علاقمند هستن مسلکی بخونن چی نظر دارین؟
من خودم این سوال با خودم حل نتونستم چی بگم. کسایی که در اتحادیه سینماگرا هستن، ریاست افغان فیلم بودن یا هستن، وزارت اطلاعات کلتور فرهنگ، از یا ما کسایی داشتیم که میامدن داخل صف تدریس میکردن، داخل صف کسای دیگه بودن، اما بیرون از صف کسای دیگه بودن. مثالش هم نمیخوام بگم، فکر میکنم رساندیم حرف خودم.
بسیار زیاد تشکر.
صحبت بود با یک جوان افغان که در بخش سینما تحصیل کرده. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم شما قضاوت کنید. روی صفحه اجتماعی فیسبوک نیز ما را یافته میتوانید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ما که نام خود را ننوشته پرسیده است، خبر هستید که با گذشت هر روز میزان اخذ رشوه در ولایت غزنی زیاد می شود؟ شنونده دیگر نیز که نامش را ذکر نکرده در پیامش گفته که اگر حامد کرزی خواهان ایجاد اصلاحات است، باید فساد اداری را در ادارات حکومتی افغانستان از بین ببرد. نصرت نوشته است معارف میربچکو تحت تأثیر مقام‌های محلی قرار دارد و در تصمیم گیری هایش آزاد نیست. و عبدالمالک از ولایت میدان وردک می نویسد چرا وزارت تحصیلات عالی نتایج امتحانات کنکور را اعلام نمی کند؟ از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات به ما ارسال کردین تشکر. ساعت 9:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها با جمشید حبیبزاده.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهان اجرای بررسی در مورد اتهام‌ها مبنی بر بدرفتاری نیروهای خاص آمریکایی با مردم در ولایت میدان وردک شد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که به منظور دستگیری دیگر قاچاقبران بزرگ مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر را تقویت میکند. شاهراه سالنگ به خاطر آمد برف کوچ‌های سنگین و طوفان شدید بر روی ترافیک مسدود شد. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در یک زیارت صوفیه‌ها در سند ایالت جنوب شرقی پاکستان دو نفر کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. و رهبر ائتلاف ملی سوریه میگوید گروه اپوزیسیون حکومت این کشور در کنفرانس دوستان سوریه شرکت میکند.
فشرده خبرها بود از جمشید حبیبزاده. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی دیده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. احمد جعفر احمدی میزبان شما درست سر ساعت 11 باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهم بود و حال نوبت رسید به پخش مجله آزادی. میزبان شما فیض الله قرداش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده برنامه مجله آزادی. در این برنامه با علاوه اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان تاثیر وعده، جشنواره ادبی در آستانه نوروز و موسیقی را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
هفته گذشته به بهانه نیکوداشت از روز جهانی داستان کوهتاب و دومین جشنواره ادبی نوروز، محفل از سوی خانه ادبیات در لیسه استقلال کابل تدویر یافته بود. در این جشنواره که شماری از فرهنگیان، داستان پردازان و سایر بخش‌های هنر حضور یافته بودند، جوایز گرانبها به درجه 1 و 2 و به 2 مجمع داستان و 2 رمان تفویض گردید و 2 جایزه اول هر یک 50,000 افغانی و تندیس لاجوردی با تقدیرنامه و 2 جایزه دوم هر یک 25,000 افغانی با تقدیر نامه بود. عبدالشکر نظری، مسئول خانه ادبیات و گرداننده این جشنواره، بر رادیو آزادی گفت این دومین سال است که از این روز نکوداشت به عمل می آوریم و دلیل آن همین است که شماری از مجموعه داستانهای نویسنده های ما در بیرون از مرز حائز جوایز عالی شدند و ما نیز خواستیم در خود کشور به بهانه تجلیل از روز جهانی داستان کوهتا و بهترین رمان ها و مجموعه داستان ها جوایز تفویض کنیم که با تفصیل بیشتر در ادامه مجله آزادی پرداخته خواهد شد. فضای شهر کابل با پرتاب 10,000 بالون به هدف صلح، ایجاد انگیزه اتحاد و مبارزه با مواد مخدر مزین می گردد. این بالون‌ها یا پوکانه تحت نام ما به بالون‌ها باورمند هستیم، قرار است در بهار سال آینده از طریق رواندازی کمپاین بین‌المللی در بین مردم توزیع شده و بعداً به آسمان رها گردد. برگزار کنندگان این برنامه می گویند که بیش از 10,000 بالون بر رنگ گلابی را به هدف اعدای صلح، ایجاد انگیزه اتحاد و مسئولیت پذیری میان جوانان و مبارزه علیه مواد مخدر در بین مردم توزیع می کنند. یزبانی اربولیدا، هنرمند استودیوی گلاسیلیس گلاسیس کولمبیا، برگزار کننده این کمپاین، دوشنبه گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که از جمله 7 کشوری که برنامه پرواز بالون ها در آن عملی خواهد شد، یکی هم شهر کابل است. وی افزود که با این ابتکارش می خواهد از یک سو تصویر صلح را به جهانیان به نمایش بگذارد و از جانب دیگر دید و ذهنیت دیگران را در برابر افغانستان و مردمش تغییر دهد. اربولیدا گفت که برای تنظیم برنامه های این کمپاین بین المللی 300 هزار تن گماشته شده و برای هزینه برگزاری آن از هر فرد 1 دلار آمریکایی کمک مطالبه نمودند. چهارشنبه گذشته ده‌ها جوان به شمول دختران که جهت اجرای کنسرت به آمریکا رفته بودند، پس از اجرای برنامه‌شان به وطن برگشتند. این هنرمندان به تاریخ 12 دل و برای اجرای کنسرت در بزرگترین تالار موسیقی گرنکی هال و کندی سنتر، حازم واشنگتن، پایتخت آمریکا شده و با نمایش ملودی‌های افغانی و چند شاهکار موسیقی جهان غرب هنرنمایی کردند. احمد ناصر سرمست، مسئول این انستیتوت، با آژانس خبری پژواک گفت: هدف از این سفر انعکاس تغییرات مثبتی بود که در 10 سال اخیر در ساحه فرهنگ، هنر و تعلیم و تربیه کشور رخ داده و تغییر اذهان عامه مردم و جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان و ارائه یک تصویر جدید از افغانستان می باشد. وی افزود که در این سفر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، توسط نامه آنها را خوش آمدید گفته و جان کری، وزیر خارجه آن کشور، در کنسرت شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شرکت نمود و از آنان قدردانی کرد. باب فیلم افغانی در آرزوی زن پنجم نامزد جشنواره سینمایی در آمریکا شده است. با گزارش آژانس باختر، این فیلم بلند سینمایی که در مدت 18 ماه در افغانستان تصویر برداری گردیده است، در میان 2000 فیلم از جهان راهش را به جشنواره فیلم در آمریکا باز کرده است. با گفته صدیق عابدی، کارگردان این فیلم، محتوای داستان این فیلم را فرهنگ اصیل افغانی تشکیل می‌دهد. این فیلم به همکاری تکنیکی کشور هند ساخته شده است. قرار است فیلم مذکور در 3 ماه می در شهر دیلی به حضور صدر اعظم هندوستان افتتاح شود.
در بین مردم ضرب المثلی رایج است که می گویند سواره از دل پیاده چه خبر دارد، و یا در مصرعی از یک غزل می خوانیم: وعده خام تو از پای در انداخت مرا. در شرایط امروزی افغانستان نیز اگر دقت کنید، عملداران بزرگ وقتی به خواست مردم عوام مقابل می شوند، به خاطر فروکش تظاهرات و عکس العمل های آنها وعده های بزرگی می دهند و به اصطلاح مردم از باغهای سرخ و سبز، از آسیاهای پایین و باغهای بالا دم می زنند. و اما بعد از مدتی این وعده ها فراموش می شود و مردم بیچاره به امید بهبودی وضعیت فردی و اجتماعی از کار روزمره خصوصی خود نیز جدا می شوند و بالاخره با سپری شدن مدت های طولانی به امید دریافت شغل جدید، فقر و تنگدستی آنها افزایش یافته به چالش های تازه روبرو می شوند. داستان خیلی خیلی کوتاه را با عنوان تأثیر وعده می خوانم که به وضعیت کنونی کشور ما که بی مبالاتی و بی توجهی بزرگان و آنهایی که حیات و ممات رعیت را به دست خود گرفتند همخوانی نسبی دارد. پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی نازک در سرما پهرداری اطراف قصر را می کند. از او پرسید: آیا خنک نمی خوری؟ نگهبان پیر گفت: چرا، خنک می خورم، ولی لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. پادشاه گفت: من حالا داخل قصر می روم و می گویم که یکی از لباسهای گرم مرا برایت بیاورن. عسکر نوکریوال ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد، اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده‌اش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده عسکر نوکریوال را در اطراف قصر پیدا کردند، در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا در کاغذ پاره نوشته بود: ای پادشاه، من هر شب با همین لباس نازک سردی را تحمل می کردم، اما وعده های لباس گرم تو مرا از پای در آورد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته گذشته به بهانه نکوداشت از روز جهانی داستان کوتاه و دومین جشنواره ادبی نوروز، محفلی از سوی خانه ادبیات در لیسه استقلال کابل تدویر یافته بود. در این جشنواره که شماری از فرهنگیان، داستان پردازان و سایر بخش‌های هنر حضور یافته بودند، جوایز گرانبها به استیپ‌های 1 و 2 به 2 مجموعه داستان و 2 رمان تفویض گردید و 2 جایزه اول هر یک 50,000 افغانی و تندیس لاجوردی با تقدیرنامه و 2 جایزه دوم هر یک 25,000 افغانی با تقدیرنامه بود. عبدالشکور نظری، مسئول خانه ادبیات و گرداننده این جشنواره، بر رادیو آزادی گفت: این دومین سال است که از این روز نیکوداشت به عمل می آوریم و دلیل آن هم این است که شماری از مجموعه داستان‌های نویسنده‌های ما در بیرون از مرز حائز جوایز عالی شدند و ما نیز خواستیم در خود کشور به بهانه تجلیل از روز جهانی داستان کوتاه به بهترین رمان‌ها و مجموعه داستان‌ها جوایزی تفویض کنیم. داستان کوتاه و نشر مجموعه داستان‌های نویسنده‌های افغان در داخل و بیرون از مرز و تقدیر از این آثار در سالهای اخیر تا حدودی امیدوار کننده است، و اما کاستی ها و غیر عادلانه بودن تقدیر از آنها و اعطای جوایز نیز دائما با کاستی های خود سوال برانگیز بوده است. اما شاعر و منتقد ادبی عبدالشکور نظری به این باور نیست و از رشد و تکامل و توان رقابتی بالایی داستان‌ها و رمان‌های معاصر حرف‌هایی دارد.
داستان کوتاه افغانستان به لحاظ کیفی و فنی در منطقه و جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به لحاظ‌های مختلف از توان رقابتی بالایی برخوردار بوده و هست. چهره‌های بسیار خوبی در منطقه و جهان اکنون از داستان کوتاه افغانستان نمایندگی می کند. در سطح منطقه و جهان بارها جایزه گرفتند، بارها انعکاس پیدا کردند و خوانندگان بسیاری دارند. از این رو برای نکوداشت از روز جهانی داستان کوتاه ما بهانه های قابل توجهی داریم.
خسرو مانی، یکی از داستان پردازان جوان، در این محفل پرسش هایی چون عدم توجه به نوشتن داستان و خوانش داستان را به بررسی می گیرد و این چالش را گویا فردی می شمارد و نیل به این آرمان را نیز زمانگیر می داند.
اما یک بحث دیگر، یک پرسش دیگر این است که ما چگونه به این پرسش رسیدیم، این که چرا داستان نمی خوانیم و نمی نویسیم و در چه هنگامی به این پرسش رسیدیم. این چگونگی مسئله به باور ما فردی است. فردی به این معنا که مسئله هنوز برای یک نسل، برای یک جماعت مطرح نیست، فقط برای تک تک افراد، یک و یک افراد خاص، ویژه و کم شمار، شمار اندک وجود دارد که در میابه اینجا یک خلا، یک فضای سفید و خالی، یک غیاب وجود دارد. حرف آخر و نقطه آخر و چالش کشیدن خود همین پرسش است که چرا ما داستان نمی خوانیم یا نمی نویسیم. نسل ما، من افغانستانی جوان، در وضعیت و سر ببره که جز سرگردانی و فروپاشیدگی نام دیگه من نمیتونم برش. این نسل سرگردانتر و فروپاشیده‌تر از آن است که بتوانه از پس تحلیل وضع خود برایه و نیاز واقعی خود را بشناسه. حتی اگر از پس این کار برایه، باز تلاش است، کوشش است فردی و نه جمعی. نیازهای امروز این نسل نیازهای متفاوت هستند. سودای تن، سودای سرزمین، زمین آرام زیر پا، این است نگرانی های نسل که من مربوط به او هستم. حالا این مسئله در ذهن آدم شکل میگیره که این پرسش چقدر میتونه هنوز پرسش باشه، این که ما چرا داستان نمیخوانیم و نمینویسیم. من فکر میکنم ما به این زودی ها با جمعی شدن این پرسش فاصله زیاد داریم.
استاد اعظم رهنورد زریاب در سخنرانی خود به نبود مخاطب تاکید دارد و نه تنها آن را مسئله آزاردهنده برای اوضاع ادبی، بلکه باعث افسردگی روانی نویسندگان می داند و در مجموع اوضاع ادبی فرهنگی کشور را مریض و ناتوان عنوان می کند.
آنچه که من می خواهم درباره آن سخن بگویم یک ویژگی بسیار آزاردهنده و حتی خطرناک اوضاع ادبی کشور ماست. با سخن دیگر، درد بزرگ و جانگداز نویسندگان و شاعران ما در دو واژه خلاصه می شود: نبود مخاطب. آره، نبود مخاطب. این نبود مخاطب برای نویسنده و شاعر بسیار دردناک و دلازار است. این نبود مخاطب می تواند نویسنده و شاعر را دچار افسردگی روانی سازد و حتی انگیزه آن شود که شاعر و نویسنده از کار آفرینش باز ماند و از زندگی دل زده شود. و اما ممکن است دریافت یک مخاطب و گفته حافظ با معرفت او را احیا کند و دوباره به کار اندازد. در برخی از زندگی نامه های میرزا غالب آمده است که بار بر میرزا افسردگی سخت چیرگش، چنان که دلش نمی شد یا نمی توانست شعر بیافریند. روز از کوی رقاصگان می گذشت، ناگهان آواز خوش زن او را از رفتن باز داشت. زن با صدای گرم و جذاب آواز می خواند. غالب که خوب دقیق شد، دریافت که این زن بسیار استادانه و زیبا یکی از غزلهای خود او را می سراید. حالت روانی غالب یک سره دگرگون گشت، شتابان به خانه رفت و به سرودن شعر آغاز کرد. گذشتگان ما چون این حالت را دریافته بودند. در واقع می شود گفت که این وضعیت فرهنگی ما صد تا عیب و نقیصه دارد. همین عیوب و نقایص این وضعیت را تخت غمبار و نابسامان و شرماور ساخته، چنان که با یک نگاه می توان دریافت کرد. سینمای ما چه حال دارد؟ نقاشی ما در چه حال است؟ تئاتر که اصلا نداریم. از پیکرسازی نیز خبر نیست. خوشنویسی و معماری هم در حال مرگ هستند. به همین گونه است حال زار و ویران عناصر دیگر وضعیت فرهنگی ما که به هر یک می شود جداگانه درنگ کرد. و اما در این لحظه و در اینجا نمی شود به این کار پرداخت.
اما مسئولین خانه ادبیات از جمله دکتر حفیظ الله شریعتی با تایید کاستی ها پیامد کاری در زمینه ادبیات و تشویق و ترغیب اهل فرهنگ را با یک دید خوشبینانه دنبال می نماید.
مسلماً هیچ برنامه ما بدون کاستی نخواهد بود و از طرف دیگه خب این بستگی به مخاطبانمون دارن که مخاطبان ما چه توقع و چه برداشت از نوع این گونه برنامه ها دارن. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که مثلا جای خانه ادبیات، همینطور جای برگزاری یک جایزه ادبی نوروز یا هر چیز شبیه اینها، یا همینطور جای شب‌های کابل، قند فارسی، همه اینها برای دوستانمون در کابل خالی هست. برگزاری جشنواره‌های شبیه اینها کمک می‌کنه برای اینها بتونیم از نویسندگان نو و ناماشنایی که بودن تقدیر شود و همه دانش کسانی که نو وارد عرصه داستان نویسی شده و خوش درخ شدن تقدیر شود و ادای دین باشن نسبت به نویسندگانی که لااقل جایگاه خاصی در این کشور ندارن و همه اونها را به نام دیوانگان و مجنون می‌خوانن. خوب است که ما از اینها تقدیر کنیم. مسلماً آنچه که با قیمت همین هاست و میراث فرهنگی ما و میراث معنوی کشور ما را همین نوشته‌ها و دلخون نوشته‌ها تشکیل می‌دهد و ما چیز غیر از این نداریم. جنگ‌ها پایان پیدا می‌کنه، خشونت‌ها پایان پیدا می‌کنه و کم کم به حافظه تاریخ سپرده میشه. اما آنچه که باقی می‌مونه مسلماً ادبیات هست و هنر هست که ماندگار هست و همیشه می‌مونه و ماناست و یادمان باشن که سلطان محمود غزنوی رو ادبیات ماندگار کرد و الا سلطان محمود غزنوی اگر شاهکارهای ادبی در غزنه نبود مسلماً هیچ وقت ماندگار نمی‌شد. عصر ما هم روزگار ما هم اگر ماندگار بکنن همه ادبیات هست. باید این هنر را و ادب را پاس داشت و اگر چند هنوز در افغانستان جانه افتاده و ما تلختر از همه شاید به این فکر باشیم که آیا چقدر میتونه این جشنواره ها به نو شدن و بهتر شدن ادبیات در این سرزمین کمک کنه. مسلماً چنین کمک خواهد کرد. بیشترین نویسنده های دنیا معمولا از جشنواره ها برخواستند. جشنواره های بزرگ در سطح جهانی گرفته میشن، معمولا هم نویسندگان مطرح میکنند و هم در کنار اینها نویسندگان دیگری را وارد عرصه های فرهنگی و هنری میکنه و امیدوارم اینا این دستاوردها را برای مردم ما داشته باشه.
اگر این نخت را بگیریم و دست از آن نسیه برداریم، شماری از داستان پردازان معاصر ما و آنهایی که در دم نخت در دومین جشنواره ادبی نوروز سهم گرفته بودند، روند کاری این برنامه را عادلانه ندانسته و دو مسئله را به گونه استدلال به ادعای خود ارائه می کنند که یکی این که جایزه ها به جز یک تن به نویسنده های غایب که به زعم آنها گویا از شرایط ناگوار وطن به دور بودن تفویض شد، نه برای تشویق نویسنده های حاضر در کشور و درگیر با ناملایمات اوضاع امروزی، و دوم این که نویسنده ها وجود نوی کوتاه‌بینی در ارزیابی اثرها را پیشکش نمودند. از آن جمله هست رمان نویس و نویسنده معاصر احمد ضیا سیامک هیروی که کتاب گرگ‌های دوندر وی نیز شامل ارزیابی و دومین دور جایزه ادبی نوروز بود.
خب من همین ابتکار جایزه نوروزی را استقبال میکنم. اما محفل خوبی هم بود، اما حرف مهمی بود که در قسمت رمان جایزه اول به کتاب بلوای خفتگان داده شد. بلوای خفتگان هم دو سال پیش خوانده بودم. بلوای خفتگان به همین گونه باستاب یک سلسله ادبیات کلیدر نوشته معبود دولت آبادی است که من هر دو کتاب به نوع باستاب یافته در بلوای خفتگان دیدم. اما ای که این جایزه نخست هیئت داورها به بلوای خفتگان که کاملا مشهود است، من میال همراه رهنورد زریاب هم صحبت داشتم و تایید کرد کاملا به عنوان یک شخصیت بزرگ که به نوع خیلی متاثر است. متاثر که چی میکنین؟ به نوع کتاب دوم افغانی نیزه شده 100 سال تنهایی را بلوای خفتگان بدانه. لذا اگر قرار باشه هیئت داوران این نقیصی مهم یک اثر در نظر نداشته باشند و جایزه بزرگی هم که تقریبا دور دومش بود که داده میشد به یک کتابی که کاملا نه تنها گرایش، نه تنها بازتاب یافته، بلکه کاملا یک کپی یک داستان دیگه است به او داده بشه، من فکر میکنم یک نقص کلی در کار این جایزه ادبی بوده و هیئت داورا باید سخت به این مسئله توجه میکردن که حداقل به یک رمان که کاملا ساخته و باخته و پرورش دهنده خود یک داستان نویس می بود و در داخل کشور. مسئله دوم هم که در این محفل جایزه ادبی من دیدم، بیشتر جایزه به کسایی داده شده بود که در خارج از افغانستان هست. اما برای تشویق آنهایی که در اینجا خون جگر می خورن، با این ابا زندگی می کنن، با این وضعیت زندگی می کنن و با نوی باید یا تشویق می شدن، هیچ کار صورت نگرفته بود.
یعنی به نظر شما این کم عدالتی بگیم یا این بی‌توجهی ناشی از چی بوده؟
خب حالا من نمی‌فهمم، معمول معیارایی که یا در نظر گرفته بودن برای جایزه اول و دوم و یا تشویقیشان چی معیاری بوده؟ ببینید دو نقصی عمده، با کتاب کپی جایزه گرفت، جایزه دادن، و به کسایی جایزه دادن که خارج از افغانستان هستند. ولی این کسایی که در داخل افغانستان می‌نویسن مشکلات متقابل میشن و یک عالم بدبختی دارن، برای تشویق از در این جشنواره می چیز ندیدم و من امیدوار هستم که برای سال آینده ایره یا مرفوع بکنن، نه با عنوان از اینکه مثلا کتاب ما جایزه نگرفت.
اما حسین محمدی که به ابتکار کوشش او این جشنواره برپا شده بود، در مورد برگزاری جشنواره با این جملات حاضرین را آگاه نمود.
فراخوان دومین دوره جایزه نوروز در سال 1390 اعلام شد. قرار بر این بود که رمان نویسان و داستان نویسان آثار منتشر شده خودشان را روان بکنند، آثاری که در سالهای 88 و 89 منتشر شده، چرا که ما دوست داشتیم جایزه دو سالانه باشه. متاسفانه به خاطر پراکندگی ما مردم چه در افغانستان چه در خارج از افغانستان و پراکنده بودن آثاری که از ما مردم منتشر شده، به هر حال آثار بسیار اندکی به دست ما رسید و چون بنابر این بود که آثاری در جایزه شرکت کنند که خود نویسنده اثر روان کرده باشند، متاسفانه به خاطر کمبود آثار به علاوه کمیت ما از برگزاری جایزه در سال 90 منصرف شدیم. در مجموع 25 رمان در 3 سال از 1388 تا پایان از 1390 شناسایی و تهیه شد و 18 مجموعه داستان کوتاه از نویسندگان افغانستان. داوران مرحله اول با بررسی این 25 رمان و 18 مجموعه داستان کوتاه در نهایت 7 رمان و 6 مجموعه داستان را به عنوان نامزدهای اولیه جایزه نوروز معرفی کردند حدود 2 ماه پیش. پس بنابراین در بخش رمان 4 رمان ماند و در نهایت با بررسی داوران دور نهایی 3 رمان به مرحله نهایی جایزه نامزد شد. رمان بلوای خفتگان نوشته محمد جان تقی بختیاری و سفر خروج نوشته محمد آصف سلطانزاده و گرگهای دوندر نوشته احمد ضیا سیامک پروی، این 3 رمان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه نوروز به رسانه ها معرفی شد. در بخش مجموعه داستان باز هم 3 مجموعه داستان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه معرفی شد. مجموعه داستان بادیگارد نوشته حبیب صادقی، مجموعه داستان برادرم رمضان نوشته تینا محمد حسینی و دست شیطان نوشته عزیز الله نهفته. من در پایان فقط یادآوری میکنم که داوران این دوره جایزه در کنار بانو همایرا قادری و آقای خسرو مانی، آقای تقی واحدی و کاوه جبران و همچنین من 5 نفر داوری کردم که من همینجا از اونها بسیار سپاسگزار هستم و باید از حامی اصلی جایزه هم سپاسگزاری کنم، بنیاد مهرگان عمران که حمایت مالی جایزه را بر عهده گرفتن و انستیتو فرانسه در کابل که باز هم در برگزاری جایزه با ما همکار بودند.
آقای صادقی، بادیگارد حائز جایزه شد، بشنویم چه احساسی داری نزدیک جایزه را دریافتیم.
به نام نظرت حق، من خب خوش هست آدم بر حال یک بار موفقیت ها در زندگیش خورد یا کلان هرچی باشه آدم را خوش میسازه. من خوش هستم که بادیگارد تونست در بین اکتداد مجموعه داستان در حدود 17 مجموعه داستانی که در کشور دو سه سال گذشته چاپ و نشر شده بود حائز مقام شوه. بر حال حائز مقام شدن بر من اکثر پیام ها را داره که در بادیگارد چیزهایی بوده که مورد توجه خواننده یا مخصوصا خواننده های حرفه‌ای یا که داوران باشه واقع شده و این برای من جای بسیار افتخار است.
دوستان، اگر از این کاستی ها و نمادین کاری ها بگذریم، تدویر همچو محافل و جشنواره ها ولو به این معیارها هم باشد نازیبا نیست و نویسنده ها و خصوص نویسنده های جوان به چنین حمایت و تشویق ها ضرورت دارند و امید تداوم همچو جشنواره های ادبی اما عادلانه.
مجله آزادی را
از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته آینده با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود. شما را به قادر توانا می سپاریم.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های